أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و اما تعمیم ولد زوجته الذی عدمه شرط فی ارث الزوجه للنصف للنازل فهو للتمسک به اطلاق کلمت الولد فی قوله تعالی لم یکن لهن ولد. فرمودن ارث اگر بالفرض باشه و سهم معینی در قرآن داشته باشه، ارث بالفرض و فروزی که در قرآن هست سهام معین شده 6 تاست. اولین موردش نصف بود. فرمودن نصف برای 3 طائفه مشخص شده. 1 دختر، 1 خواهر ابوینی یا ابی و 3 شوهر در صورتی که زن فرزند نداشته باشه. دلیل مورد اول و دوم در جلسه قبل مطرح شد. اما اینکه شوهر در صورتی که زن بمیره و فرزند نداشته باشه وارث نصفه، اصل مطلب رو ایکال به وضوحش میکنن و واگذار به وضوحش میکنن و براش دلیل نمیارن، ولو اون 2 طائفه اولم دلیلش از قرآن واضح بود و اگر بنا باشه به وضوح مطلب رو واگذار کنیم خب اونها رو هم بیان نمی کردن. لذا جاداش نسبت به اصل مطلب هم دلیل رو می آوردن. دلیل این که اگر زن بمیره و فرزندی نداشته باشه شوهر نصف می بره آیه 12 سوره نساست، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. صریح آیه است، برای شما مردها نصف اون اموالی است که زنانتون رها میکنن بعد از خودشون اگر زنها فرزند نداشته باشن. منتها یک مطلبی رو فرمودن و آن اینکه این فرزند و ان نزل، فرزند اگرچه فرزند با واسطه باشه، نوه باشه، نبیره باشه، در صورتی مرد نصف میبره که هیچ فرزندی برای زن نباشه، حتی فرزند با 1 یا 2 یا 3 واسطه. اما اگر یه نوه داره، یه نبیره داره، یه فرزند 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 داره، اینجا شوهر نصف نمیبره. به چه دلیل فرزند ولو فرزند نازل مانع نصف شدن سهم شوهره؟ میفرمایند دلیلش اطلاق کلمه ولده. خب قرآن فرموده شوهران نصف میبرن اگر برای زنان ولد نباشه. ولد چنان که شامل ولد با واسطه میشه، ولد بی واسطه رو هم شامل میشه. این کلمه اطلاق داره. اگر زنی مرده و نوه‌ای داره، خب فرزند داره، نبیره‌ای داره، این فرزند داره، بر این هم فرزند صادقه. کلمه ولد که در آیه شریف آمده مطلق ولد یعنی زاده، کسی که او عزیز زاده شده باشه، متولد شده باشه. خب نوه، نبیره، اینا همه بالاخره زاده اوین و با واسطه بر میگردن به او و منشأشون اوست و در اصل متولد از اوین. در واقع اگر او نبود پدر اینها نبود و اگر پدر اینها نبود خود اینها نبودن، یا مادرشون نبود و اگر مادرشون نبود خود اینها نبود. لذا ولد اطلاق داره. چون ولد اطلاق داره شامل فرزند با واسطه هم خواهد شد. پس شرط این که شوهر نصف ببره اینه که حتی این خانومش که از دنیا رفته فرزند با واسطه و نازل هم نداشته باشه. و اما تعمیم ولد زوجه، اون ولدی که عدم اون ولد شرط است در ارث زوج نصف رو، الذی یعنی ولد، ولدی که منتها وجود ولد که شرط نیست، عدم ولد شرط است در ارث بردن زوج نصف رو. خب این ولد رو که ما عدمش رو شرط نصف بردن زوج قرار دادیم، این ولد رو ما تعمیم دادیم لنازل. تعمیم ولد رو نسبت به ولد نازل، ولد پایینی و ولد با واسطه، نوه و نبیره مثلا، فهوه، پس این تعمیم برای تمسک و به خاطر تمسک به اطلاق کلمه ولد است در قول خداوند متعال ان لم یکن لهن ولد. و اما ان الربع لمن تقدم فلقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. و تعمیم الولد للنازل هو التمسك بالاطلاق كما تقدم. دومین فرض و سهم مشخص شده در قرآن ربع و یک چهارم بود. فرمودن دو گروه هستن و دو نوع وارث هست که یک چهارم میبره. اول شوهر در صورتی که همسرش که از دنیا رفته فرزند داشته باشه، ولو با واسطه، ولو این فرزند از شوهر دیگری باشه. دلیلش آیه 12 سوره نساء، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. این مال صورتی که بچه نداره و سهم نصف. ادامه آیه فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. اگر برای این همسران شما ولد هست، پس برای شما یک ربع از اون چی که اونا ترک کردن. صریح آیه دلالت داره در صورتی که همسر و زن فرزند داشته باشه، شوهر ربع میبره، یک چهارم میبره. اما اینکه دومین گروه زنها در صورتی که شوهر بمیره و فرزند نداشته باشه نصف میبرن. شوهر مرده و هیچ فرزندی حتی از غیر این زن و حتی با واسطه نداره، زن ربع میبره، یک چهارم میبره. به چه دلیل؟ باز همین آیه 12 سوره مبارکه نساء، ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. فرمود شماها اگر همسرانتون فرزند ندارن نصف، اگر فرزند دارن ربع، اما همسرانتون از شما، مرگ بالاخره فقط مال اونا که نیست، اگر شما مردید و همسر وارث شد، که خیلی وقتا اینجور اتفاق میفته و مرگ و میر در مردها سریعتر و بیشتر تا در خانمها، ولهن ربع مما ترکتم، اون همسرانتون، خانمهاتون، یک چهارم از اون چه شما ترک کردید و از ترکه شما میبرن اگر نباشد برای شما فرزندی. حالا که فرزند ندارید اونا یک چهارم. پس اینم باز طبق نص قرآن. اما اینکه اینجا ما تصریح کردیم و مؤلف محترم تصریح کرد که و این نزل ولد، چه ولد و زوج، چه ولد و زوجه، و این نزل، ولو ولد با واسطه، ولو ولد نازل و پایین، در صورتی زوج با وجود ولد ربع میبره و زوجه با عدم وجود ولد ربع میبره، که هیچ ولدی، حتی ولد نازل و با واسطه هم نباشه، حتی نوه و نبیره هم نباشه برای میت. به چه دلیل؟ به چه دلیل ولد رو شامل ولد با واسطه هم میگیرید؟ اختصاص نمیدید به ولد مباشری و بی واسطه؟ میفرمان مطلبش همون چیزیست که در ابتداء همین جلسه گذشت، اطلاق ولد. تقیید ولد به ولد مباشری و با واسطه دلیل میخواد، اختصاص ولد به ولد مباشری و بی واسطه دلیل میخواد. مقید کنید که باید حتما ولد ولد بی واسطه، این دلیل میخواد، اما اطلاق دلیل نمیخواد، خود ولد مطلقه. شما اگر مقیدی دارید عرضه کنید، قطعا مقیدی نیست. وقتی مقیدی نبود کلمه اطلاق داره، شامل مطلق الولد خواهد شد، چه با واسطه چه بی واسطه. و اما این که ربع برای کسانی است که مقدم شد، پس به خاطر قول خداوند متعال، پس اگر باشد برای اون زنها ولدی، پس برای شما مردها ربع از اون چه که اونها ترک کردن، همسرانتون، زنهایی که همسرتون هستن، و برای اون زنهای همسر شما ربع از اون چه شما ترک کردید اگر نباشد برای شما ولدی. اگر برای شما ولدی نباشه اونها ربع میبرن. و تعمیم ولد به ولد نازل و با واسطه، این تعمیم به خاطر تمسک به اطلاق است، چنان که گذشت. و اما ان الربع یقسم بالتساوی علی الزوجات مع تعددهن، فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن الثبوت لخصوص واحده بلا مرجح و ثبوت للجميع مع التفاضل ترجیح بلا مرجح فيتعين ثبوت للجميع بنحو التساوی. و اما اینکه فرمودن خانم ها که ربع میبرند در صورتی که شوهرشون فرزند نداشته باشه، این ربع رو اگر خانم یکیست تماما مال او، اگر متعددن به سویه تقسیم میکنن. به چه دلیل به سویه تقسیم میشه؟ میفرمان دلیلش روشنه. وقتی قرآن فرموده اگر شما بمیرید و ولد نداشته باشید، همسرانتون و زنانتون ربع میبرن. پس قرآن فرموده زنان در صورتی که شوهرانیشون که مرده ولد ندارن ربع میبره. پس ربع رو اختصاص داده به زنها. حالا این زنها اگر دوتان، اگر ستان، این میت بیش از یک زن داشته، دو زن مثلا داشته، خب شما اینجا ما ادعامون اینه که به سویه تقسیم کنن. اگر بنا باشه به سویه تقسیم نکنن، چیکار کنن؟ یا همشو بدن به یک زن، خب این که ترجیح بلا مرجه، اونم همسرشه، چرا به این بدن؟ یا اینه که بیشترشو بدن به یکی، کمترشون بدن به یکی که اونم محروم هم نشه، خب اینم ترجیح بلا مرجه، چرا بیشتر رو به این ندن؟ مثلا این یک چهارم رو سه قسمت کنن، دو قسمتشو بدن به این خانم، دو قسمت به این خانم، یک قسمت به این خانم. خب چرا برعکس نکنن؟ چرا دو سوم رو به اون یکی دیگه ندن؟ ترجیح بلا مرجح. خب لا محاله، برای این که ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، ما باید قائل بشیم به تساوی. هر دو همسرشن، هر دو خانمشن، قرآن هم برای خانم این میت ربع در نظر گرفته، همش مال یکی، بیشترش مال یکی، ترجیح بلا مرجح. پس علل قاعده ما باید برای عمل به این آیه به طور مساوی این ربع رو بین این خانم ها تقسیم کنیم. و اما این که ربع تقسیم می شود به تساوی بر زوجات، بر همسران به طور مساوی تقسیم میشه با تعدد زوجات در صورتی که متعدد باشن. چرا؟ پس به خاطر این است که این تقسیم به تساوی لازمه اثبات ربع برای اون زنهاست. وقتی ارثشون ربع شد و چاره ای جز تقسیم به تساوی نبود، خب ما باید به تساوی دیگه تقسیم کنیم. چرا؟ چرا چاره ای نیست؟ چون راهای دیگه همه بسته است. زیرا ثبوت اون ربع برای خصوص یکی از بین این دوتا ستا زن به همین کلسوم ننه فقط اینقدر همشو بدیم، خب این بلا مرجه، این ترجیح بلا مرجه. و ثبوتش برای جمیع به همه بدیم، منتها مع التفاضل به این خانم بیشتر بدیم، به اون کمتر بدیم، اینم ترجیح اون بلا مرجه. اینجا هم شما این خانم رو ترجیح دادید بدون اینکه مرجحی داشته باشه. ترجیح دهنده چیه؟ مائز چیه؟ چه فرقی بین این خانم و اون خانم است؟ هر دو به یک اندازه برشون زوج صادقه. پس متعین می باشد ثبوت اون ارث برای جمیع، ثبوت اون ربع برای جمیع به نحو تساوی. عاقلانه ترین و عرفی ترین راه وقتی این خطاب رو به عرف القا کنن اینه که به نحو تساوی بین همه این ربع رو تقسیم کنن. و یعید ذلک روایت العبدی فلاحظ، مؤید این مطلب روایت عبدی است. روایت عبدی که در جلد 17 وسائل صفحه 511 حدیث 1 آمده مؤید همینه. منتها این روایت از دو جهت جای بررسی داره، یکی از جهت سند و یکی از جهت دلالت. سند این روایت به این نحوه است: محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الفضل ابن شازان عن عبدالله ابن ولید عن ابی القاسم الکوفی عن ابی یوسف عن لیس ابن ابی سلیمان عن ابی عمرو العبدی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام فی حدیث. خب این سند رو که ببینید، ببینید سند ضعیفه. ابی عمرو عبدی خودش مجهول، توثیقی نداره، توثیق نشده، لیس ابن ابی سلیمان توثیق نشده و هاکذا. لذا سند یه نفر هم که توثیق نداشت، سند ضعیفه. این دو نفر رو نگاه میکردم، هیچ توثیقی براشون ثبت نشده که اینها گفته شده باشه ثقه هستن، لذا سند ضعیفه. و علت این که یؤیدو هم فرمود همینه، این روایت رو مؤید قرار داد نه دلیل. دلیل نمیتونه باشه چون سندش تمام نیست، اما مؤید میتونه مطلب رو تقویت کنه، کمک کنه به ما. بالاخره روایتی شاید درست باشه در همون جهت، تأیید میتونه بکنه، تأیید هزینه و معونه‌ای نداره. دلالت روایت البته تمامه. حضرت در این حدیث طبق نقل فرموده باشن که ولا یزاد الزوج علی النصف ولا ینقص من الربع، یعنی شوهر از نصف بیشتر نمیبره، از ربع هم کمتر. فرزند نداره این خانم، نصف داره، ربع، از او بیشتر نمیبره، از او کمتر نمیبره. ولا تزاد المرأة علی الربع ولا تنقص من الثمن، زن هم از یک چهارم بیشتر نمیبره، از یک هشتم کمتر نمیبره. شوهرش بچه نداره یک چهارم، شوهرش بچه داره یک هشتم، کمتر از ثمن، بیشتر از ربع زن هم نمیبره. و ان کن اربعا او دون ذلک، اگر زنها چهار تا باشن یا کمتر، سه تا، دو تا، فهن فیه سوا، پس اون زنها در اون ارث سواان، اون ربع یا ثمن رو که ارث زنه علی السوا تقسیم میکنن. الا انقال الفضل و هازا حدیث صحیحون علا موافقت الكتاب، حدیث صحیحیست بر موافقت کتاب. در هر حال این روایت حداقل مؤید میتونه باشه. اگر کسی از نظر سندی نتونه روایت رو تمام کنه، حالا از باب وثوق به صدور یا راه‌های مختلف، میتونه به عنوان مؤید قرار بده. تأیید میکند این تقسیم به سویه رو روایت عبدی. فلاحظ روایت عبدی رو ملاحظه کن که ملاحظه کردیم و خوندیم. و اما ان السمن لمن تقدم فلقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم وقد تزه الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم كما تزه الوجه في اشتراك الزوجات في السمن بالسويه مع التعدد. سومین فرض سمن بود. سمن یک مورد بیشتر نداشت. اگر شوهر بمیره و فرزند داشته باشه، زن یک هشتم میبره. دلیلش متن آیه شریفه، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، آیه 12 سوره نساء. اگر برای شما مردها و شوهرها فرزندی باشه، پس برای اون زنهایی که همسر شما هستن یک هشتم از ترکه شماست. صریح آیه است. دو ادعا بود که قبلا مطرح شد و مستدل شد. ادعای اول این که این ولد شامل ولد با واسطه هم می شود. اگر شوهر نوه و نبیره هم داشته باشه، ولددار حساب میشه و لذا زن یک هشتم میبره. دلیلش اطلاق ولد. کلمه ولد مطلق شامل با واسطه و بی واسطه، با یک واسطه و دو و سه واسطه شامل همه میشه. و نکته دوم این که اگر زنها متعدد باشن، این یک هشتم رو به سویه تقسیم میکنن. دلیلش روشن شد. چون بخوایم به یکی بدیم همشو، بخوایم به نحو تفاضل به بعضی ها بیشتر بدیم، همه اینا ترجیح بلا مرجعه، پس باید مساوی بین همه تقسیم کرد تا بی جهت یکی رو ترجیح نداده باشیم بدون رجحان شرعی. حالا گاهی ممکنه البته مرجحات غیر شرعی و غیر مذکور در شرع باشه، مثلا یکی سنش بیشتره، یکی سابقه همسریش با این میت بیشتره، 50 سال با این زندگی کرده، یکی 2 سال آمده زنی شده مثلا. منتها اینا مرجحاتی نیست که شارع مقدس در شرع مرجح قرار داده باشه در باب ارث. در باب ارث ازواج مطلقه. ازواج هر کسی که همسرش حالا مسن یا جوانه، 10 ساله که همسرش یا 20 ساله یا 30 ساله، لذا هیچ کدوم از اینا مرجح شرعی نخواهند بود که شارع او رو به عنوان مرجح تأیید و تعیین کرده باشه. و اما این که سمن برای کسانی است که مقدم شد، پس به خاطر قول خداوند متعال، پس اگر باشد برای شما فرزندی، پس برای اون زنها سمن است از اون چه شما ترک کردید. و به تحقیق واضح شد وجه و دلیل در تعمیم ولد نسبت به نازل از اون چه گذشت. این که ولد شامل ولد نازل هم می شود، دلیلش از ما تقدم روشن شد، اطلاق ولد. چنان که واضح شد وجه در اشتراک زوجات در سمن به سویه مشترکن، به طور مساوی مشترکن، در صورتی که متعدد باشند، دلیلش معلوم شد که اختصاص یا تفاضل بعضی ترجیح بلا مرجح است. و اما ان الثلثین لمن تقدم فلقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمراد اثنتان فما فوق بضروره الفقه ولقوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و تقیید به عدم الابن به اعتبار انه معه یکون الارث بالقرابه للذکر مثل حظ الانثیین. و اما تقیید الابن بالمساوی فبه اعتبار ان غیر المساوی کابن الابن لا اثر لوجوده. و اما تقیید الاختین به کونهما للابوین او للاب فقط و به عدم الاخه فقد تزه وجهه من خلال ما تقدم فی رقم ثالث. اما این که فرمودن ثلثان مال دو نوع وارثه، یکی دو دختر یا بیشتر اگر فرزند مساوی میت نداشته باشه، دوم دو خواهر در صورتی که برادر نباشه و این دو خواهر ابوینی یا ابی باشن. دلیلش میفرمان آیه شریفه. اما بنتین، این آیه یوصیکم الله فی اولادکم، آیه 11، اولین آیه از آیات ارث در سوره نساء، للذکر مثل حظ الانثیین، سفارش میکند خداوند شما رو در اولادتون برای مذکر مثل بهره دو مؤنث، پس اگر باشن اون اولاد زنانی فوق دوتا، یعنی دوتا و فوق دوتا، فلهن ثلثا ما ترک، اونها 2/3 ما ترک رو میبرن. صریحا قرآن دلالت داره. نکته ای که اینجا هست اینه که آیه داره اگر باشن زنانی فوق دوتا. ممکنه بگیم ظهور آیه در اینه که فوق اثنتین یعنی از دوتا بیشتر، با حال اینکه مدعا اینه که دوتا و بیشتر از دوتا، یعنی خود دوتا هم 2/3، ستا هم 2/3، چارتا هم 2/3 و هاکذا. ممکنه کسی بگه آیه ظهور در این نداره، شاید مقصود این باشه که دوتا به بالا یا بالای دوتا، بیش از دوتا. پس آیه در این جهت مبهمه، شما نمیتونید در دوتا هم ثلثین قائل بشید، بگید در بیش از دوتا ثلثین، یعنی در 3 تا 4 تا 5 تا. میفرمان قطعا مراد دوتا پس بیشتره، یعنی شامل دو هم میشه، ضرورت فقهه. از قطعیات و مسلمات که دو دختر ثلثان میبرن، چنان که 3 تا هم ثلثان میبرن، یقینا این ان کن نساء فوق اثنتین شامل دوتا هم میشه. آیه شریفه هم که راجب خواهرها آمده، خواهرها نازل منزله دخترها هستند. یک دختر نصف، یک خواهر نصف. دو دختر سلسان، دو خواهر سلسان. خب راجب دو خواهر سریه، فان کانت اثنتین فلهما الثلثان، اگر دو تا باشن برای اونها سلسان است، که قطعا البته در بیش از دو تا هم به ضرورت فقه همینه، اما اگر دو تا باشن لهما الثلثان، قطعا در دخترم همینه، اگر دو تا باشن سهم الارثشون سلسانه. خب پس اصل مطلب قبول، دختر دو تا یا بیشتر، خواهر دو تا یا بیشتر، اینها سلسان میبرن. دلیل طایفه دوم روشن شد. چرا دو تا خواهر ابوینی یا ابی سلسان میبرن؟ آیه 176 فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک، اگر خواهر دو تا باشه دو ثلث میبره. در اینجا سه تا تقیید ما داشتیم. این تقییدها به چه دلیل؟ قید اولی که زده شده بود این بود که دو دختر و بیشتر دو سوم میبرن، زمانی که با اونها ابن مساوی برای میت نباشه. خب چرا تقیید کرد به ابن مساوی؟ بفرماید دو دختر دو سوم میبرن زمانی که میت ابن نداشته باشه، میت پسر نداشته باشه. ابن یعنی پسر. اگر میت پسر نداشته باشه، این دو تا دختر یا سه تا دختر دو سوم میبرن. حالا چرا قید مساوی رو آورد؟ این پسر فرق نمیکنه، چه پسر با واسطه چه بی واسطه. میفرمان چرا فرق میکنه؟ فرق میکنه. اولاد بی واسطه حاجب اولاد با واسطه هستن. تا میت اولاد بی واسطه داره، نوبت به با واسطه نمیرسه. لذا این میتی که دو دختر بی واسطه داره که دخترای مباشری خودشن، این ولو نوه داشته باشه که پسره، اما نوبت به اون نوه ها نمیرسه، ولو اون نوه ها از پسرش هم باشن که از دنیا رفته. در صورتی نوبت به نوه ها میرسه و به اولاد بی واسطه میرسه که اولاد با واسطه اصلا نباشن، چه دختر چه پسر. میت هیچ فرزند مستقیم و بیواسطه ای نداره، فرزندی که فرزند خودش باشن و واسطه نخوره دیگه، نداره. اینجا نوبت به نوه ها میرسه. اما فرض اینه اینجا دو دختر داره که این دو دختر بیواسطه هن، دختره خودشن نه دختره فرزندش. خب وقتی اینا هستن دیگه، در صورتی اینا سلسان نمیبرن که یه پسری داشته باشه که مثل اینا بیواسطه باشه، پسر خودش باشه بازم. خب اینجا اینا سلسان نمیبرن، لذکره مثل حظ الانسین. اما اگر نه، دو دختر بی واسطه داره و یک پسر با واسطه، ده پسر با واسطه، ده تا نوه، همه هم ولو پسر ولو همه هم نوه پسری، ولی پسرش قبل از پدر بزرگشون مرده، پسر قبل از پدر مرده، نوه ها موندن، همه نوه پسری، همه هم پسر، فایده ای نداره، اونا هیچ کدوم وارث نیستن. نوه ها با وجود فرزند بی واسطه وارث نیستن، لذا بنتین در صورتی از دو سوم محرومن که میت پسر بی واسطه، پسری در طبقه این دخترا داشته باشه. اما اگر میت پسر با واسطه داره که در طبقه اینها نیست، در طبقه نازله، در طبقه پایین تره، اونها مانع دو سوم این دختران نیستن، اونها اصلا وارث نیستن. خب این قید اول پس دلیلش روشن شد. اگر مساوی نباشه اثری نداره وجودش، وارث نیست اصلا. دومین قید این بود که فرمودن در صورتی که ابن نباشه، که این در واقع اولین قید خوب بود ذکر می شد، در صورتی که ابن نباشه دو تا دختر دو سوم میبرن، اما اگر پسری داشته باشه دو تا دختر دو سوم نمیبرن. میفرمان دلیلش اینه که اگر میت پسر داشته باشه، یک پسر یا دو پسر مثلا با دو دختر، اینجا ارث بالفرض نیست، اینجا ارث بالقرابه است. للذکر مثل حظ الانثیین، پس فقط در صورتی این دو دختر دو سوم میبرن که هیچ پسری برای میت نباشه. تا پسر داشته باشه میشه لذکره مثل هزل انسیه این. اما قید سوم، دوتا خواهر در صورتی دو سوم میبرن که ابوینی یا ابی باشن. اولا برادر همراهشون نباشه، ثانیاً ابوینی یا ابی باشن. اولا برادر همراهشون نباشه، ثانیاً میفرمان این دلیلش خواهد آمد و دلیلش از ما تقدم روشن شد که در اون جایی که میگفتیم اخت واحد ابوینی یا ابی نصف میبره، گفتیم که این مربوط میشه به ابوینی و ابی، چون اگر اخت امی باشه سریع قرآن اینه که اخت امی واحد یک سوم، یک ششم. اگر دو اخت امی باشن اونجا یک سوم رو به طور مساوی تقسیم میکنن. و به عبارت دیگه ما از آیه 12 سوره مبارکه نساء اینجور فهمیدیم که اون چه در آیه 176 هست مربوط به ابوینی و ابی، آیه 12 مربوط به امیست، آیه 176 مربوط به ابی و ابوینی است. ولو در 176 داره اخون او اخت، اما مقصود اخ و اخت ابوینی و عبیست، چون اگر امی باشه سریع قرآنه که متعددش یک سوم و واحدش یک ششم. پس این که داره اخت در آیه 176 اخت واحد یک دوم و اختان دو سوم مربوط میشه به عبی و ابوینی. اما این که اخ نباید باشه و برادر نباید باشه و الا اگر برادر باشه اینا دو سوم نمیبرن، چون متن قرآنه که فَإِنْ كَانُوا، اگر بیشتر باشن این برادرها و خواهرها زیادن رجالن و فَإِنْ كَانُوا اکثر من ذَلِكَ رجالن و نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بیشتر از دوتا باشن، بیشتر از دو خواهر رجال و نساء باشن، زن و مرد باشن، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ، اونجا بالقرابه است دیگه، مرد دو سهم، برادر دو سهم، خواهر یک سهم، اونجا اصلا بالفرض نیست. در هر حال دلیل این مطالب با مراجعه به قرآن به خوبی روشن است و واضحه. و اما این که ثلثین برای کسانی است که مقدم شد، چرا؟ به خاطر قول خداوند متعال است: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد مثل حظ دو انثا هست. پس اگر باشن اون دخترهایی که موندن زنانی بیش از دوتا، پس برای اونها دو سوم اون چیز که ترک شد. و مراد اثنتان فمافوق، دوتا پس بیشتر، نه بیش از دوتا. ان کن نساء فوق اثنتین، اگر باشن زنانی فوق دوتا، یعنی دوتا و فوق دوتا، شامل خود دوتا هم میشه. چرا؟ به ضرورت الفعل، مراد اینه به ضرورت فعل. و به خاطر قول خداوند متعال، پس اگر باشن اون خواهرا، البته این آیه راجع به خواهراست، دوتا پس برای اونها دو ثلث از اون چه میت تر کرده. خب در خواهرا وقتی چنینه قطعا در بنتینم همینه و مقصود اونجا هم همینه. و تقیید به عدم ابن بنتین در صورتی که ابنی نباشه دو سوم میبرن، به اعتبار این است که با وجود ابن میباشد ارث بالقرابه، ارث اصلا دیگه بالفرض نیست. لذکر مثل حظ الانثیین، ذکر و فرزند پسر مثل بهره دو انثا و دو دختر. و اما تقیید ابن به مساوی، این که ابن رو مقید کردن به ابن مساوی، زمانی که ابن مساوی نباشه، یعنی که نه اگر ابن غیر مساوی باشه اب نداره و ضرری نداره، پس به اعتبار این است که غیر مساوی مثل ابن الابن، مثل نوه، نیست اثری برای وجودش، او اثری نداره، چون تا مباشر هست نوبت به نوه و نوبت به با واسطه ها نمیرسه. و اما تقیید اختین به بودنشون برای ابوین یا برای اب فقط و به عدم اخ، برادرم نباشه، ابوین و ابی هم باشن، پس واضح شد وجهش، از خلال اون چه که مقدم شد، در رقم سوم اونجا که راجع به اخت واحد صحبت می کردیم، راجع به اخت واحد هم همین دو قید بود، باید این اخت واحدی که نصف می بره ابوینی یا ابی باشه. دلیلش فرموده اینه که اگر امی باشه سدس می بره. پس اینجا که فرموده نصف، مربوط میشه به ابوینی و ابی. باید اخ نباشه، چون اگر اخ باشه ارث بالقرابه می بره. خب اینجا هم همینه، اگر اخ باشه ارث بالقرابه می بره. و اما ان السلسل من ذکر فلقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. و اما سهم ثلث، پنجمین سهم، سهم ثلث بود. ثلث فرمودن مال دو گروهه، یکی مادر در صورتی که میت فرزند نداشته باشه و برادر هم نداشته باشه. به چه دلیل مادر در این صورت ثلث میبره، یک سوم میبره؟ میفرمان دلیلش متن قرآن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر نباشد برای میت فرزندی و پدر و مادرش وارثش باشن، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، مادرش یک سوم میبره. بعد در ادامه البته داره که دیگه اینو مطرح نکردن، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اینم لازم بود البته مطرح بشه، چون اون دو شرط هر دو ادعا شد، منتها چون تفصیلش بعدن میاد الان مطرح نکردن. دو شرط بود، یکی این که میت ولد نداشته باشه، در این صورت مادر یک سوم میبره. اگه میت فرزند داشته باشه مادر یک سوم نمیبره، یک ششم میبره. چون متن قرآن فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، ولدی اگر برای میت نباشه فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یه قید دیگری هم زدن که اخوه هم نباشه، میت برادرم نداشته باشه. این به چه دلیل؟ این رو اشاره نمی کنن، ولی ادامه یه همین آیه فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر فرزند نداره، وارثش پدر و مادرن، اما برادر داره، اینجا مادرش یک ششم میبره که بعدن تفصیلا مطرح خواهد شد. مورد دوم که ثلث میبرد، فرمودن اگر میت برادر و خواهر، حالا چند برادر یا چند خواهر امی داشته باشه، متعدد باشن، برادر و خواهرهای امی متعدد، برادر و خواهرهای امی متعدد، یه برادر یه خواهر، دو برادر دو خواهر، دو برادر دو خواهر، به هر نحوه که متعدد صدق کنه، بیش از یکی هستن این برادران امی، اینا یک سوم میبرن. چرا؟ متن قرآنه، و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخن او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. اگر بیشتر باشن، اگر مردی ارث برده می شود به صورت کلاله، یعنی از برادران امیش از او ارث می برن، یا زنی برادر و خواهرای امیش ازش ارث می برن. اینجا فرمود که اگر یکی هست، یک خواهر یا یک برادر، یک ششم می بره. اما اگر اکثرن، یک خواهر نیست، یک برادر نیست، حالا یا یک خواهر و یک برادر، دو تاییشون هستن که میشن دو تا، یا دو خواهر دو برادر، یا سه خواهر یا سه برادر دو برادر، اگر بیشترن فهم شرکا و فسولوس، اینا در یک سوم شریکن. پس کاملا دلیل روشنه و مطلب واضحه. و اما این که سولس برای کسانی است که ذکر شد، یعنی برای اون دو گروه و دو طایفه. چرا؟ به خاطر قول خداوند متعال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ، پس پس اگر نباشد برای میت ولدی و ارث ببرد او را ابوا پدر و مادرش، پس برای مادرش یک سومه، که اینجا دیگه پدر فرض نداره، بقیه مال پدره، دو سوم دیگه مال پدره. و اگر مردیست، این دلیل گروه اول مادر، اما اینکه برادر و خواهرهای متعدد امی هم یک سومه، و اگر باشد این دلیل قسمت دومه، و اگر باشد مردی که ارث برده می شود کلالتن، یا زنی که اینجوری ارث برده میشه، یعنی ازش کلاله ازش ارث میبرن، وارثاش کلالن، برادران مادریشن، و برای اون مرد برادر یا خواهریست، یعنی یکی از اینا، یا یک برادر داره یا یک خواهر، هیچ کس دیگر رو نداره. در طبقه اول کسی نیست، در طبقه دوم هم فقط همینا هستن. پس برای هر یکی از اونها سدس است، یک ششون. اینجا مورد بحث ما نیست. فان کانو، پس اگر باشن بیش از این، از یکی بیشترن، پس اونها شرکان در یک سوم، همه در یک سوم شریکن، یعنی علی السوا میبرن دیگه. اینجا خواهر و برادر مثل هم میبره. و اما ان السدس لمن تقدم فلقوله تعالی ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. أما إنك سدس مال سه طائفه است، سه گروه از وراثن که سدس ارث میبرن، یک ششم. گروه اول پدر و مادر اگر میت فرزند نداشته باشه، پدر و مادر اگر میت فرزند داشته باشه، پدر و مادر اگر میت فرزند داشته باشه، اینا هر کدوم یک سوم. پس اولین مورد اینه، پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند هم داشته باشه، ولو فرزند با واسطه، ولو نوه، این پدر و مادر هر کدوم یک ششم، پدر یک ششم، مادر یک ششم. به چه دلیل؟ فرمان دلیلش آیه شریفه، ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، برای پدر و مادر میت برای هر یک یک ششم از ما ترک است اگر میت ولد داشته باشه، فرزند داشته باشه، که اطلاقش میگه ولی ولد با واسطه. پس این مورد اول. مورد دوم، مادر در صورتی که میت فرزند نداره ولی برادر داره، حالا با شرایطی که خواهد آمد، مادر اینجا یک سوم میبره. میفرماید دلیلش اینه که قرآن میفرماید اگر میت ولد نداره و پدر و مادر ارث میبرن، مادر یک سوم میبره. اما همینجا که میت ولد نداره، اگر اخوه داره، برادر داره، فل امه السدس، مادر یک ششم. پس اگر ولد داره، مادر یک ششم، پدر یک ششم. اگر ولد نداره و اخوه و برادر هم نداره، مادر یک سوم، بقیه مال پدر. اگر ولد نداره ولی اخوه داره، ولد نداره ولی اخوه داره، مادر یک ششم، بقیه مال پدر. پدر دیگه فرض نداره در این صورت، مادر یک ششم، بقیه از آن پدره. اینم مورد دوم. مورد سومی که یک ششم بود، یک برادر یا یک خواهر امی فقط، هیچ کس دیگه رو نداره، یکی فقط، یک برادر یا یک خواهر، اینم یک ششمه. میفرمان متن آیه، آیه دوازدهم، و ان کان رجل یورث کلالتن اوم، که الان خوندیم، اوم راتون و له اخون اوخت، فلکل واحد منهما السدس، هر کدوم یک ششم، که این قطعا مربوط میشه به امی، چون آیه 176 که برای اخت نصف و برای اختین ثلثان تثبیت میکنه، او مربوط میشه به ابوینی و ابی. و اما این که سدس برای کسانی است که گذشت، پس به خاطر قول خداوند متعال و برای پدر و مادر اون میت، برای هر کدام از اونها سدس است، یک ششم است از اون چه میت ترک کرده، اگر باشد برای میت ولدی. خب کاملا واضحه، میت اگه ولد داره یک ششم. پس اگر باشد برای میت، این دلیل قسمت اول بود. حالا فإن کان له اخوه، دلیل قسمت دوم، گروه دوم، مادر با وجود اخوه. پس اگر باشد برای میت اخوه، میت برادر داره ولی فرزند نداره، پس برای مادرش یک ششمه. اما قسمت سوم، اگر مردی است که یورث و کلالتن، یا زنی است که یورث و کلالتن، المراد من الکلاله فی هذه الآیه الکریمه والتي سبقتها فی رقم الثالث الاخوه والاخوات، مراد برادر و خواهره. قایت الام، مراد در این آیه اخوه و اخوات از امه. در آیه دیگر که آیه 176 آیه آخر سوره نساء باشه، اخوه و اخوات از ابوین یا ابه، همچنان که اشاره کردیم. کما دلت علی ذلک، چنان که دلالت کرده است بر این، صحیحه بکیر ابن عین الوارده فی الباب الثالث من ابواب میراث الاخوه، حدیث دوم. کلاله در اصل مصدر است به معنای احاطه، و از همین اکلیل به تاج میگن اکلیل، چون احاطه میکنه به سر. راغب گفته کلاله اسم است برای ما ادای ولد و والد از ورثه، غیر فرزند و پدر مادر از ورثه رو مثل برادر و خواهر و بقیه رو میگن کلاله. ظاهر کلامش بلکه سریعش اینه که کلاله اسم است برای وارثی که نمی باشد ولد و نه هم والد. کلاله بی اینها میگن، یعنی اگر یورث و کلالتن، یعنی میتی است که وارثاش نه پدر و مادرن نه فرزند، یعنی در طبقه اول کسی نیست، برادرها، دیگران، خواهرها. قد قیل انها تطلق ایضا علی المیت الذی لیس له والد ولا ولد، به خود میت هم گویا کلاله میگن، نه به وارث ها. به خود میت یورث و کلالتن، یعنی خود میت کلاله است، یعنی فرزند و پدر مادر نداره، یا وارثاش کلالن، یعنی غیر فرزند و پدر و مادرن. ثم ان کلمت کان فی الآیه الکریمه یحتمل کونها ناقصتن، کلمه کانه فإن و این کانه رجل یورسو و رجل اسما و یورسو وصفن لرجل و کلاله خبرو، این کانه رجلی که این صفت دارد یورس کلالتن، کانه کلالتن، اگر بوده باشد مردی که ارث برده میشه کلاله، مرد کلاله باشه. بنابراین طبق اون احتمال میشه که بر خود میت اطلاق کنیم، خود میت کلاله است. و یا تمل انتکونه تامتن، کانه تامه باشه، رجلون یولس فاعلها و کلاله مصدرون وضع موضع الحال، یعنی اگر باشد مردی، اگر باشد مردی که این صفت دارد ارث برده می شود در حالی که کلاله است، حالا خودش کلاله است یا لهو کلاله است، با یه تقدیری کلاله داره یا خودش کلاله است. در هر حال ان کان رجلون یورس و کلالتن، یعنی اگر مردی باشه که فرزند نداره، پدر و مادرم نداره، یورث و کلالتن به نحو کلاله ارث برده میشه، حالا یا خودش کلاله است یا وارثاش کلاله هستن، یعنی نه فرزندن نه پدر و مادر، که یه مصداقش برادر و خواهره، و لهو اخون او اخت، که با این قید دیگه مشخص شده که این غیر ولد و والد منظور مثلا اجداد نیستن، منظور عمو و عمه نیستن، بلکه لهو اخون او اخت. این مورد رو اگر مردی است که فرزند و پدر و مادر نداره و برادر و خواهر داره، اگر یکی است اینجور، اگر متعددن اینجور. پس فروز مشخص شد شش تا هستن و صاحبان فروز هم معلوم شد چه کسانی هستن. این همه مطلب در ارث بالقرابه، ارث بالفرض، که با فرض افراد ارث می‌بردن. در عنوان بعدی و در فصل بعدی الارث و بالفرزه و بالقرابه، که دو مرتبه باز از یک زاویه دیگه به همین ارث و بالفرزه و بالقرابه نگاه میشه. پس ما تارتن اینجور عنوان میکنیم بحث رو که ارث تارتن بالفرزه اخرى بالقرابه، و فرزها اینا هستن، گاهی اینجور وارد بحث میشیم ارث بالفرض داریم، بالقرابه داریم، ارث بالفرض اینا هستن. معلوم شد شش فرض داریم، صاحبانش هم همه مشخصن. اما گاهی اینجور بحث میکنیم که این ارث بالفرض و بالقرابه‌ای که گفتیم اقسامی داره. اینجور نیست که کسی که بالفرض ارث میبره همیشه بالفرض ارث ببره، کسی که بالقرابه ارث میبره همیشه بالقرابه ارث ببره. نه، ممکنه گاهی کسی باشه که هم بالفرض ارث میبره هم بالقرابه، یا کسی باشه دائما بالفرض، کسی باشه دائما بالقرابه. از این ناحیه باز وارد بحث میشن و بحث رو تحلیل میکنن دوباره و روشنتر میشه مطلب که فروزی که گفتیم این فروز احیانا ممکنه دائمی باشن ولی خیلی وقتا هم دائمی نیستن، فرض دارن ولی ممکنه در شرایطی بیش از فرض ببرن یا در شرایطی این فرضشون لحاظ نشه. این رو انشاءالله دو مرتبه باز مفصلتر وارد خواهد شد که برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.